بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و به نستعين. جلسه هشتم مبحث مقتل شناسی رو شروع میکنیم به حول و قوه الهی. تا اینجا درباره منابعی که متقدم هستن تا کتاب لحوف مطالبی رو عرض کردیم. در واقع منابع و مقاتل معتبر رو گفتیم تا لحوف میتونیم حساب بکنیم، با اینکه حالا درباره لحوف هم ممکن است نقدها و ابهاماتی باشد درباره برخی منابعش، ولی به هر حال تاکید میکنیم که از لحوف عبور نشود و منابعی رو بهش توجه بکنیم، مطالعه کنیم، ازش نقل بکنیم، ازش مقتل بخونیم که لااقل تا قرن 5 و 6 هستند، که خب سید ابن طاووس هم در واقع متعلق به اواخر قرن 6 و 7 هست. اما در واقع مقتلها و منابعی که متعلق به قرن 6 به بعد هستند خیلی قابل اعتماد نیست. از لحوف که بگذاریم، به جهت شخصیت ابن طاووس و به خاطر شهرتش، مقتل‌های دیگری هستند در این دوره که یا مطالبشون از مطالبی است که گذشتگان نقل کردند، خب این که اشکالی نداره و مطالب معتبر هست، یا اگر نقدی هم به اونها باشه نقد به کتب اولیه هست، یا اگر حرف جدیدی هم دارن این حرفای جدید رو نمیشه اعتماد کرد، به خاطر اینکه فاصله قرن ششم با واقعی کربلا خیلی زیاد هست و این فاصله باعث میشود که اعتماد به گزارش ها و روایاتی که این منابع و مقاتل نقل میکنند بسیار کاهش پیدا کنه. بنابراین ما تا اینجا که درباره لحوف سخن گفتیم میتونیم اعتمادی داشته باشیم، البته نسبت به ابو مخنف و ارشاد شیخ مفید و مقاتل الطالبیین منابع قدیمی تر اعتماد بیشتر، و تا میاد منابع نزدیک به لحوف و خود لحوف اعتماد نسبی رو داریم. ولی باز در مورد خصوص لحوف تأکید میکنیم که خوبه که اهل منبر و ذاکران اهل بیت حداقل به این منبع اکتفا کنن و دیگه سراغ منابع بعدی نیان. ولی خب برای اینکه بحثمون تکمیل بشه، از این جلسه به منابع معاصر لحوف یا بعد از لحوف هم میپردازیم و باز تاکید میکنیم اینها مطالب جدیدش خیلی اعتباری نمیشه بهش کرد، چون اگر بوده قدیمی ها اونچه که درست بوده نقل کردن و اونچه که هم این منابع قرن ششم به بعد از منابع متقدم و معتبر یا روایات اونها رو نقل میکنن، خب این همون مطالبی است که اونها گفتن و تفاوتی نداره. اشکال مال اونها است که حرف جدیدی داره و این حرف هم متفرد هست و به هر حال از لحاظ منبع شناسی نمیدونیم از چه کسانی نقل کردن و با این فاصله خیلی نمیشه اعتماد کرد. برای نمونه میشه کامل ابن عسیر رو مثال زد. خب کتاب الکامل فی التاریخ نوشته علی ابن عسیر متوفای 630 مطالبی که نقل میکنه از طبری است و طبری هم از ابو مخنف نقل میکنه، یا اگر روایات غیر ابو مخنف رو هم نقل میکنه طبری، کامل ابن عسیر در مباحث مربوط به صدر اسلام همون مطالب طبری رو داره، حرف جدید و متفاوتی نداره. تو این دوره ما کتابی به نام مطالب السؤول هم داریم از ابن طلحه شافعی، از نویسندگان در واقع بگیم سنی 12 امامی که تاریخ 12 امام رو آورده، ابن طلحه کمال الدین ابن طلحه شافعی متوفای 652. خب ایشون هم اون چی که از موارد و مطالب قبلی ها نقل کرده مثل اونها هست، روایات و اخبار مشهور مشکلی درش نیست، و اون چی که اگر جدید داشته باشه که البته آنچنانی هم نداره، فقط یه مقدار رویکرد داستانی و ادبی داره و گاهی نام افراد رو به خطا آورده، مثلا شبر ابن زلجوشن رو به صورت تصیف آورده که مشخص تصیف شده. خیلی تفاوتی با منابع قدیمی نداره، ولی به هر حال کتابیست که چند صفحه به مقتل امام حسین و یک بخشی رو به زندگی اون حضرت اختصاص داده. باز در همین دوره کتابی از ابن عبار داریم به نام درر السمت فی خبر السبت، که ابن عبار اندلوسی متوفای 658، باز از نویسندگانی است که هر حال آثاری دارد. کتابش مقتل و تاریخ نیست، در واقع یک گونه نثری است که نثر ادبی است درباره شهادت امام حسین. من یکی دو تا نمونهشو میخونم، مشخص میشه که در واقع مثل بقیه کارشناسان تاریخی مطالبش رو نقد نکرده. مثلا میگه که هم الحسینو بالانصراف لما اتاه قتل مسلمین به شراف. خب این سطحشو ببینید، میگه وقتی امام حسین در منطقه شراف شهادت مسلم رو مطلع شد، هم بالانصراف لما اتاه قتل مسلم به شراف. بعد ادامهش میگه که لکن ابا اخوتهی ایوسیبو بثارهم بثارهم فما وسعهو غیر ایسارهم وقتفا و آثارهم. ببینید، و بقیه مطالبش که بر همین منوال هست. به هر حال ایشون هم مطالبی در مورد امام حسین داره که باید حالا نامی از کتابش میبردیم. کتاب دیگر از ابن عدیم هست، کمال الدین عمر ابن عدیم متوفای 660. خب ایشون هم از مؤلفان و مورخان اهل سنت هست که کتابش بغیت و طلب فی تاریخ حلب هست. کتاب مشهوری است، مجلدات بسیاری داره، مثل بقیه کتاب‌های تاریخ محلی که قبلا هم ازش نام بردیم، مثل تاریخ دمشق ابن عساکر که مجلدات بسیاری هم داره. خب اینها به مناسبت اینکه مثلا اسیران به مناطق دمشق یا حلب رفتن، ایشون هم ابن عدیم هم در کتاب تاریخ حلبش بخشی رو به ترجمه و شرح حال امام حسین علیه السلام اختصاص داده که جداگانه هم به صورت با نام ترجمه امام حسین از ابن عدیم چاپ شده با این عنوان. خب ایشون هم تفاوت‌هایی با دیگران داره، مثلا وقتی شروع میکنه درباره شرح حال امام حسین علیه السلام میگه الحسین ابن علی ابن عبد مناف، یعنی جناب ابو طالب رو با اسم عبد مناف میاره که برخی میگن که اسم اصلیش این بوده. شیوه ایشون حدیثی هست، متأثر از ابن عساکر و محدثان پیش از خودش هست. بخش مقتل رو از اخبار و طوال دینوری نقل میکنه. ایشون هم اون چی که منابع مشهور گفتن میاره و کمتر میشه گفت که مطلب خاصی داشته باشه. کتاب بعدی تقریبا در همین دوره در قرن هفتم از شخصی به نام اربلی هست، علی ابن عیسی اربلی که منصوب به اربیل عراق باید باشه. خب ایشون از عالمان شیعه هست که البته قبلش ظاهراً از اهل سنت بوده و به شیعه گرایش پیدا میکنه. به همین جهت مطالبی رو که میاره خیلی رویکرد اعتدالی داره. کتابش کشف الغمه فی معرفت الائمه، درباره زندگی 12 امام هست. خب مثل کتاب ارشاد شیخ مفید، یکی از کتاب‌هایی که قابل توجه هست درباره زندگی 12 امام، با اینکه خب در قرن هفتم نوشته شده، ولی کتاب مشهوری است. خب ایشون جمع‌آوری کرده در واقع مطالب دیگران رو، مثل ارشاد شیخ مفید، مطالب سئول ابن طلحه شافعی و دیگران، جمع‌آوری کرده که خب تکرار هست و در مواردی مطلب جدید ندارد، مگر اینکه از مثل ابن خشاب و جنابزی نقل کرده که اینها کتابشون در دست نیست. گاهی اگر مطالبی که از اینها نقل میکنه جدید باشه، خب این میتونه قابل تأمل باشه. گاهی که میگیم منابع متأخر، اگر از کتابی که در دست ما نیست و روشن هم بشه که اون کتاب به هر حال معتبر بوده و ایشون این کتاب رو داشته، در دست داشته، ازش نقل کرده، این خب قابل توجه هست. مثل خود طبری که قرن 3 و 4 از ابو مخنف قرن به اصطلاح دوم نقل میکنه. اربلی خصوصیتی هم که داره، نقد و تحلیل در کتابش زیاد داره و مثل بقیه نیست که فقط داده ها رو ذکر بکنه، مطالب و روایات رو بیان بکنه. برای نمونه در جریان بخش امام حسین این روایت رو از ارشاد شیخ مفید نقل میکنه که پیامبر به اهل بیت خودش فرمود قبرهای شما جدا از همدیگه خواهد بود. یه زمانی پیامبر، اهل امام حسن، امام حسین، امیرالمومنین و حضرت زهرا، اهل بیت اینا دور هم بودن و به اونها اونجا داره رویه، شیخ مفید داره رویه و اربلی در کشف القمه هم به همین شکل آورده که پیامبر به اونها گفت قبرهای شما جدا از همدیگه خواهد بود. میگه که امام حسین پرسید که ما میمیریم یا کشته میشویم؟ پیامبر فرمود که کشته میشید. عرض کرد که قاتلمون کیه؟ و سوالاتی دیگه و سوالاتی دیگه. بعد از نقل این روایت علی ابن عیسای اربلی میگه که چندین اشکال میکنه به این خبر و در واقع نقد میکنه خبر رو. موارد جاهای دیگه هم داریم که اربلی نقد و تحلیل‌های رو ارائه میکنه و از این جهت کتابش ارزشمند است و اینکه جمع آوری کرده مطالب قبلی ها رو. کتاب دیگری که مهم هست و مطالب جدیدی داره که دیگران ندارن و در واقع میشه گفت یکی از کتاب هایی هست که تحریفاتی رو درباره واقعه عاشورا و بلکه تاریخ اسلام آورده، کتاب کامل بهایی هست، عمادالدین حسن طبری، که متعلق به اواخر قرن 7 هست و گفته شده تا سال 701 هم زنده بوده. وفاتش دقیقا مشخص نیست ولی به هر حال مربوط به قرن 7 و ابتدای قرن 8 میشه ایشون. خب عمادالدین حسن طبری کتاب های دیگری هم داره و روی کردش در این کتاب کامل بهایی روی کرده ردی نویسی و کلام و مباحث امامت هست. اصل کتاب هم اسمش کامل بهایی نیست، در واقع مشهور به کامل بهایی. کتاب الکامل فی السقیفه هست، در واقع بحثایی مربوط به امامت و سقیفه و رد خلفا و اینها رو داره و خصوصیتش اینه که به فارسی کهن نوشته شده، در قرن 7 به فارسی کهن نوشته شده. و اینکه کامل بهایی بهش گفتن، مؤلفش طبری هست، به خاطر اینکه برای بهاءالدین، شخصی به نام بهاءالدین حاکم شیعی اصفهان نوشته این کتاب رو و آغاز دوره رواج تشیع، به اصطلاح رواج تشیع در ایران بوده که ایشون این کتاب رو تقدیم میکنه به اون حاکم شیعی و به هر حال در قرن 7 فرصتی بوده برای شیعیان و تازه در واقع کتاب ها تألیف میشه و ایشون هم یک رویکرد کاملا شیعی کتاب رو نوشته. آثار دیگری هم درباره امامت داره. خب در این کتاب اواخر باب 27 و تمام باب 28 درباره آمدن، عرض کنم که یعنی جانشینی یزید از معاویه و بعد هم بلافاصله حرکت امام حسین علیه السلام در مقابله با یزید، توی این باب 28 اومده که شامل 6 فصل هست. البته فقط تو این باب مطالبش رو طبری بیان نمی کنه، عمادالدین طبری، بلکه در قبل از باب 27 هم مطالبش رو به صورت پراکنده درباره امام حسین، درباره مطالب کربلا، اسیران داره. مثلا برخی مظالم یزید رو و حضور اهل بیت در شام رو و رأس مقدس رو و دختر خردسال دختر خردسال رو که از دنیا رفت، اینها رو ذیل اعمال معاویه و یزید آورده قبل از این بابی که مربوط به حرکت امام حسین باشه. خب مطالب رو از کتب پیش از خودش میاره، چه آثار موجودی که بوده و چه آثاری که برای ما الان مفقوده و ناشناخته هست و اصلا کتاب رو نمیشناسیم مطالبی آورده. گاهی هم از کلمه اجماع خیلی استفاده کرده که اجماع چنین است مثلا، و که معمول نیست در کتاب‌های تاریخی. از اشکالاتی که به این کتاب هست اشتباه در نام‌ها هست. مثلا در زمان امیرالمومنین از شخصی به نام عمار نام می‌بره که میگه بعداً در کربلا شهید شده، ما نمی‌شناسیم چنین کسی و معلوم نیست درست باشه. یک اشتباه فاحشی دارد که میگه اجتماع شیعیان کوفه در خانه شریح بود در به اصطلاح برای دعوت امام حسین، در صورتی که اون سلیمان ابن سرد بود، گفته شریح اصلا ربطی نداره. شخصی به نام زهیر رو در شام نام میبره که از یزید خواست ام کلثوم رو به کنیزی به اون بده، در صورتی که منابع نه از زهیر نام میبرن نه از ابن کلثوم، از ام کلثوم، بلکه اون که در ابو مخنف و دیگر جاها هست به اصطلاح نام فاطمه یا دختری از امام حسین رو نام میبرن که شخصی از یزید خواست که او رو به کنیزی بده، ولی نام زهیر رو ایشون آورده و ام کلثوم هم به اشتباه آورده. لشکر شام و کوفه و بصره رو اشاره میکنه که ما چنین چیزی نداریم، از شام لشکری نیومده بوده. و مطالبی، حالا غیر از این اشتباهات، مطالبی متفرد دارد که برای اولین بار در این کتاب اومده، چه مربوط به امام حسین علیه السلام و چه درباره تاریخ اسلام. مثلا یکی از مطالبی که مشهور هست و خیلی هم گفته میشه فرار ابولولو به کاشان هست که اولین بار در این کتاب اومده و نه درسته و نه در جای دیگه اومده. خودش هم بعدن میگه و این روایت درست نباشد، اما آورده و از این به بعد دیگه بقیه پذیرفتن، کار ندارن که خودش گفته پذیرفته نیست، روایت درست نیست، اما همه که ایشون آورده دیگه مشهور شده. درباره امام حسین علیه السلام هم مطالب متفرد و شاز داره که مثلا خروج امام حسین از مدینه با تشریفاتی با 250 شتر، یا درباره دفن امام حسین به واسطه یهودیانی که نزدیک کربلا ساکن بودن، این مطالب هیچ جا نیست. بریدن سر امام حسین از قفا شاید برای اولین بار به صورت صریح در این کتاب اومده، گرچه ما در لحوف و مناقب ابن شهر آشوب این عبارت رو داریم که مدزوز و رأس من القفا، که در واقع در کلمات ظاهرن حضرت زینب باید باشه، ولی اینکه به عنوان یک روایت و گزارش بیاد در کامل بهایی داریم. مطالب مربوط به مسیر کاروان به شام و حوادث اونجا رو ایشون مطالبی نقل کرده که جاهای دیگه نیست. رقص و پایکوبی که مثلا شامیان داشتن ما جایی نداریم، کامل بهایی نقل کرده. این که سر مقدس امام حسین 40 روز بر مناره مسجد شام آویخته بود. و یکی هم داستان معروف حضرت رقیه که ایشون از کتابی به نام حاویه نقل میکنه، میگه دخترکی بود 4 ساله، شبی از خواب بیدار شد و گفت پدر من حسین کجاست. که البته دو نفر از محققان اخیر که در کانالشون هم مطلب رو گذاشتن گفتن که این کلمه حسین در نسخه ها نیست و در واقع این مطلب رو اضافه کردن، کلمه حسین رو. در هر صورت ایشون نام حضرت رقیه رو هم نمیبره، میگه دخترکی بود 4 ساله، شبی از خواب بیدار شد و گفت پدر من کجاست، که از کتاب حاویه نقل میکنه که ظاهرا در مثلا مسالب معاویه بوده که کتاب رو هم نمیشناسیم. به هر حال اینها مطالبی است که در کتاب کامل بهایی اومده و مطالب دیگری که در جای دیگه هم نیومده و برای اولین بار در قرن هفتم، در واقع با فاصله بسیار زیاد از حادثه کربلا و صدر اسلام، اون هم نویسنده‌ای که به هر حال رویکردش رویکرد کلامی و رد نویسی و مخالفت با به اصطلاح مکتب خلافت و اینهاست، این کتاب رو نوشته و این مطالب رو هم درش گنجانده. برای اطلاع بیشتر از این مقاله خوبه درباره این کتاب خوبه مراجعه کنید به مقاله از آقای محسن رفعت که مطالب بیشتری رو در اونجا توضیح داده. در مجموع باید گفت که کامل بهایی منبع معتبری نیست مگر اون مطالبش رو که از قبلی ها نقل کرده که خب مشهورات صحیحه. خب از این کتاب که بگذاریم، در این دوره ها دیگه کتاب های اختصاصی یا اینکه بخش قابل توجهیش درباره مقتل یا زندگانی امام حسین علیه السلام باشه کمتر داریم. بله کتاب البداية و النهایه ابن کثیر دمشقی رو در قرن هشتم داریم که متوفای 774 هست. خب اون هم نقل طبری رو بیشتر میاره، البته با یه تعابیر و رویکردی متعصبانه و شبیه ابن سعد که مطالبی دارد با رویکرد دفاع از بنی امیه و دفاع از یزید. ابن کثیر دمشقی هم همینجوره، به هر حال متعلق به مکتب شام هست، دمشقی هست و یکی از ویژگی‌هاش اینه که شاگرد ابن تیمیه هست و مثلا همینجور که ابن تیمیه گفته سر مقدس امام حسین رو به شام پیش یزید نبردند، این همین حرف رو تکرار میکنه، در صورتی که این مطلب مشهوری است و مورخان دیگه گفتن که سر امام حسین رو ابن زیاد برای یزید در شام فرستاد. این مطالب رو میتونید در کتاب معرفی و نقد منابع عاشورا از آقای سید عبدالله حسینی بیشتر پیگیری کنید و همچنین درباره کتاب ابن سباق مالکی که در قرن بعدی هست که عرض کردم تو این دوره ها دیگه ما کمتر کتابی داریم. ابن سباق مالکی متوفای 855 هست، یعنی در واقع یک قرن بعد از ابن کثیر و اینها دیگه با فاصله زیاد کتاب هایی دارن. کتاب ابن سباق الفصول المهمه هست که اون هم از ابو مخنف و منابع مشهور نقل میکنه و مطالبشو گاهی از مطالب السعول ابن طلحه شافعی میاره و البته گاهی متفرداتی هم داره یا اشتباهاتی که البته اینقدر مهم نیست. تا اینجا میتونیم بگیم که منابعی که تا حدودی حالا در درجه دوم یا سوم هستند باز ما به اصطلاح داریم، تا اینکه دیگه بعد از این میرسیم با یک پرش و فاصله ای دیگه منابع مثل روضة الشهدا و اینها در آستانه صفویه رو ما داریم. اگر بخوام یه دستبندی بکنیم تا اینجا، منابع معتبر و اولیه مثل ابو مخنف که در طبری و ارشاد شیخ مفید و دیگر منابع اومده و کتاب های در ردیف دوم هم حالا میتونیم تا دوره سید ابن طاووس و لحوف و مسیر الاحزان نام ببریم و کتاب های بعد از اون دیگه در مرحله سوم و انشالله کتاب های مثل روضة الشهدا و اون چی که در دوره صفویه نوشته شده اینها متعلق به دوره چهارم میتونیم بگیم. حالا یه دستبندی که بنده عرض میکنم و البته میشه دستبندی های دیگه هم داشت، اینها رو انشالله جلسه بعد عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.